بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الحسن بن علي العسكري إن الوصول إلى الله لا يدرك إلا بامتطاء الليل. ولادت با سعادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت امام عسکری والد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تبریک و تهنیت عرض می کنم خدمت شما سروران، اساتید محترم، محققان و اعضای محترم انجمن علمی امامت حوزه. خیر مقدمم عرض می کنم از اینکه ما رو مفتخر فرمودید در این مجموعه که متعلق به خودتون هست حضور پیدا کردید و این جلسه در اینجا تشکیل شد. تشکر میکنم از هیئت مدیره محترم، خصوصا از محقق بسیار ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سبحانی که من رو موفق به این توفیق فرمودن. صحبت کردن در محضر شما آقایون که خب همه تحقیقاتی و پژوهش‌هایی و مطالعات فراوانی بیش از خود من در این موضوع امامت دارید، خب کار ساده‌ای و کار آسانی نیست. اما حالا من چند نکته رو فکر می‌کنم در این مجلس مطرح کنم و شاید عرض می‌کنم که قابل توجه باشه این نکات. اولا اهمیت این انجمن و واقعا باید توجه عمیقی مسئولین محترم حوزه نسبت به این انجمن داشته باشن، برای اینکه واقعا امروز حوزه ما یک فهم عمیق و دقیقی از مسئله امامت اون طوری که هست و واقع هست ظاهرش این است که کمه، خیلی کمه. مجموعه حوزه رو که وقتی نگاه میکنیم چه مقدار از اساتید حوزه بر آیات قرآن که دلالت بر امامت داره تسلط دارن، چه مقدار از فضلاء حوزه کتاب الحجه کافی رو لااقل مرور کردن، حالا تا چه برسه به این که باید مباحثه کنن مورد دقت قرار بدن. ظاهرش این است که برنامه ها طوری طراحی شده که یک چنین نتیجه غیر صحیحی رو داره، نه این که بگیم حالا برنامه ریزها توجه داشتن خدایی نکرده، نه خب اونا از خود ما هستن، از بیرون حوزه که نیستن، اما برنامه ها طوری طراحی شده که بدنه حوزه با مسئله امامت اون ارتباط وثیق علمی قوی رو نداره، اون نگاه و اون درکی که باید یک طلبه و یک استاد حوزه منطبق بر منابع، منطبق بر قرآن و سنت نسبت به امامت داشته باشه، انسان احساس میکنه که بسیار کم رنگه. خب این انجمن محترم یه مجموعه ایست که هم مسئولین حوزه باید بهش توجه بکنن، هم هیئت مدیره محترم، هم خود اعضا که واقعا چاره‌ای اندیشیده بشه و ما طلبه ها و بدنه حوزه رو با مسئله امامت بیشتر آشنا بکنیم. این اولا مهمترین مسئله اعتقادی ماست. اگر کسی اعتقاداتش در باب امامت تمام نباشه، در باب توحید هم تمام نیست، در باب رسالت هم تمام نیست. خب این عرض می شود که یک مطلبی است که شاید بشه بگیم جزء واضحات در دین ما هست، نه اینکه بگیم اختصاص به مذهب ما داره. بر اساس خود آیات قرآن امامت طوری تعبیه شده و خدای تبارک و تعالی طوری قرار داده که اعتقاد به خدا بدون اعتقاد به امامت معنا نداره، اعتقاد به رسالت بدون اعتقاد به امامت معنا نداره. ولذا این شهادت ها، شهادت به توحید و رسالت، مکملش و مقومش شهادت به ولایت. این که خدای تبارک و تعالی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه قدیر فرمود و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این خود شاهد بر این عرض ما هست. و من قبلا هم گفتم ما این روایاتی که داریم که نماز بدون ولایت، روزه بدون ولایت، هر عبادتی تمام عمر آدم عبادت کنه اما ولایت نداشته باشه قبول نیست، این مستند قرآنی داره. نه اینکه بگیم این حالا چند تا روایت خبر واحد دلالت بر این مطلب داره، مستندات محکم قرآنی داره. حالا با این مقدمه من میخوام عرض بکنم یکی از کارهایی که باید در حوزه بشه یا در مراکز پژوهشی بشه یا این انجمن متکفل بشه، تعابیری است که فقها در رابطه با امامت دارن. من به نظرم این در یک مجموعه هنوز جمع‌آوری نشده. ما ببینیم که نگاه فقها به مسئله امامت در کتاب‌هاشون، در لابلای کتاب‌هاشون چیه. من برای نمونه عرض می‌کنم که صاحب جواهر علیه الرحمه، خب می‌دونید یه روایاتی در کافی شریف در منابع ما موجوده بر این که یک روز صبح صلات پیامبر و نماز پیامبر قضا شد. بعد که پیامبر از خواب پا شدن به بلال فرمودن که قرار بود که ما رو بیدار کنی. بلالم گفت همون کسی که موجب خواب شما شد موجب خواب منم شد، منم خوابم برد. خب آفتاب طلوع کرده بود، بعد پیامبر فرمودن اینجایی که نماز قضا شده اینجا دیگه نماز رو قضا نکنیم، یه خورده تغییر مکان دادن که بر اساس اون روایت که حالا اگر روایت معتبر باشه که سندش هم به حسب ظاهر معتبره، مکروه انسان اونجایی که نمازش قضا شده همونجا نمازش قضا شده بخونه، بر اساس همین روایته. یه خورده از اون مکان فاصله گرفتن در یه جای دیگه، اولا نافله دستور دادن دوباره اذان گفت بلال، بعد اقامه رو، بعد اذان نه اقامه رو گفتن، به نظرم نداره تو روایت اذان رو، بعدم نافله صبح رو خوندن، بعد از نافله صبح نماز صبح رو قضا کردن. فقها این روایات رو در بحث مواسعه و مزایقه آوردن، این روایت آوردن. خب حالا اونجا بحث خیلی زیاده، از اونجا مسئله سهو النبی سبب شد که مرحوم صدوق قائل به اسحاء بشه، بگه این اسحاء خدا عمدن این سهو رو برای پیامبر ایجاد کرد تا این که اگر مؤمنین بعدن نمازشون قضا شد براشون سنگین نباشه مسئله، یه امر مثلا عادی باشه. ولی خب ببینید، عرض میکنم صاحب جواهر علیه الرحمه چطور برخورد میکنه با این گونه روایات. میفرماید به ان الواجبه طرحها، باید این روایات رو گذاشت کنار ولو سندش هم صحیحه، لمنافات حل اسمه، این با اسمت پیامبر سازگاری نداره. کل اخبار المتزمن للسهو من او من احد الائمه یدفعها، تا دنباله مطلب. و بعد یه نکاتی، توجیهاتی صاحب جواهر میاره در اینجا که مثلا یه جوری توجیه بکنیم، مثلا بین نوم و سهو فرق بگذاریم. یه بزرگانی مثل شیخ انصاری، شیخ مفید، شیخ بهایی، والد شیخ بهایی، اینا گفتن این روایات ربطی به سهو نداره، نومه. نوم که اینطور نیست، ائمه مثل بقیه مردم نوم داشتن و باید بین سهو و نوم فرق گذاشت. این توجیهات رو میاره، بعد میگه فل انصاف انه لا یجتر و الا نسبته الیهم. با همه این حرفا ما نمیتونیم این رو به ائمه یا به معصومین نسبت بدیم. لما دل من الآیات و الاخبار الا طهارت النبی و اطرته من جمیع الارجاس، میگه روایات ادله میگوید اینها از تمام ارجاس، از هر عیبی، از هر گناهی و ذنوب و تنزههم عن القبائح و العیوب و اسمتهم من الاثار و الخطل فی القول و العمل کما صرحت الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون وقت عجیب اینه، ببینید اعتقاد صاحب جواهر رو و باور صاحب جواهر رو، تقریبا بسیاری از عناوینی که در کتاب شریف کافی در کتاب الحجه هست همه رو آورده اینجا. میگه ما روایاتی داریم الا بلوغهم الا اقصا مراتب الکمال و افضلیتهم ممن اداهم فی جمیع الاحوال و الاعمال. روایاتی داریم انهم تنام و اعینهم ولا تنام و قلوبهم. درسته اینها خواب ظاهری دارن، اعینشون به نوم میره، اما قلوبشون غافل نیست. و ان حالهم فی المنام که حالهم فی الیقظه. باز ولا یصیبهم لمت الشیطان، اینا لمه شیطان، وسوسه شیطان در اینا راه نداره. بالاخره سهو یک نوع وسوسه از شیطانه. ولا یتثاءبون، یعنی تعب، کسل، اینا خمیازه. حتی عجیب اینه، این روایات از سری این روایاته که حتی اینها خمیازه درشون نبوده. ولا یتمتعون، تکبر و تکاسل نداشتن. و انهم یرون من خلفهم کما یرون من بین ایدیهم. این از خصوصیات امامه که امام خلفشو میبینه، برای دیگری به هیچ وجه ثابت نیست. و اگر یه وقتی در مورد بعضی از زهاد و عرفا هم گفتن برای ما قابل باور نیست. ولا یکون لهم ذلون، اینا ذل ندارن، سایه ندارن. و همینطور انهم علموا ما کان ما یکون من اول الدهر الى انقراضه انهم جعلوا شهدا علی الناس فی اعمالهم ان الملائکه کانوا یاتون الائمه عند وقت کل صلات و انهم ما من یوم ولا ساعت ولا وقت صلات الا وهم ينبهونهم لها لیسلوا معهم. اصلا دعب اینها این بوده که وقت نماز ملائکه می آمدن اطلاع وقت نماز می دادن برای اینکه موفق بشن، برای اینکه اقتدا کنن به ائمه. چطور میشه بگیم یه امام نمازش قضا شده یا بالاتر از امام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمازش قضا شده؟ انهم کانوا معیدین به روح القدس یخبرهم و یسددهم. من میخوام عرض بکنم ببینید این باور یک کسی است که در قله فقاهت قرار داره و این چنین این روایاتی که مثل حالا صدوق و حالا برخی دیگم تبعیت کردن از صدوق ولو سندش هم به حسب ظاهر سند صحیحی باشه، میگه اینا با مقام عصمت اینها سازگاری نداره. و همینطور در این بحث با استناد به این روایات و با استناد به آیات این روایات رو کنار میگذاره. لذا من در همین قسمت عرضم اینه، البته من ندیدم، شایدم باشه، حالا جناب آقای سبحانی و شما آقایون بیشتر از من قطعا اطلاع دارید، باید کلمات فقها در مسئله امامت رو جمع آوری کنیم ما. این خودش خیلی مهمه. این قضیه رو عرض کردم، حالا تکرارش ممل نیست. یه وقت مرحوم والد ما رضوان الله علیه به آقای قرائتی آمده بودن دیدن ایشون. خب آقای قرائتی خدا حفظ کنه ایشون رو، از همون اوائل درسهای از قرآن رو میداد ایشون. والد ما بهشون فرمودن که این درس‌های از قرآن شما خیلی خوبه، منم استفاده می‌کنم، شب‌های جمعه که از تلویزیون پخش میشه گوش می‌کنم، استفاده می‌کنم. بعد فرمودن آقای قرائتی، بعد از اینکه تشویق کردند و تقدیر کردند و دعا کردند براشون، فرمودن اگر به شما یک کسی بگه یک آیه از قرآن برای من بیار که دلالت بر حقیقت امامت داشته باشه، بدون اینکه نیاز به ضمیمه کردن یک روایتی یک حدیثی اینا باشه، میتونی بیاری؟ ایشون یه تأملی کرد و گفت نه آقا، من هر چه آیه تو ذهنمه باید یک حدیثی ضمیمش بکنیم، بدون ضمیمه حدیث نمیشه. بعد خود ایشون شروع کردن آیاتی رو از قرآن کنار هم قرار دادن، فرمودن این آیات حقیقت امامت رو به خوبی دلالت داره، که من همونجا ازشون خواهش کردم این رو در آخر کتاب الخمسشون که در شرح تحریر الوسیله است اونجا نوشتن که کدوم آیه بر این حقیقت دلالت داره. اگر تو کلمات فقها غور بکنیم خیلی نکاتی که تو تفاسیر وجود نداره. همین آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، باز از توفیقات مرحوم والد ما این بوده راجع به این و مرحوم آقای اشراقی داماد امام رضوان الله علیه حول این آیه یک کتاب نوشتن. خب میدونید یه بحث خیلی سنگین توی این آیه این است که این یرید الله اراده تشریعیه یا تکوینی، هر کدومش بحث خیلی زیادی داره. ما انظار فقها رو و دقتهای فقها رو در مسئله امامت که این در لابلای کتب فقهی اینا فراون وجود داره. یعنی واقعا گاهی اوقات تو این کتاب‌های فقهی آدم به یه نکاتی میرسه در مسائل اعتقادی تو هیچ کتابی انسان پیدا نمی‌کنه. این عرض میکنم که نکته اول که خواستم عرض کنم. اما نکته دوم، چون محضر محضر اعزه و اعازم و بزرگان و اهل تحقیق هستید، من دو تا مطلب در ذهنم سال هاست و از خدا خواستم که خدا توفیق بده این روی جوری انسان لااقل به یه بخشی از اینها برسه. یه مطلب که از همین نکته قبلم استفاده میشه، خب ما تو قرآن میخونیم، قرآن محکمات داره، متشابهات داره، از اون ور روایات رو هم ائمه فرمودن این روایات ما رو به قرآن عرضه کنید. خب روشن روایات که با آیات متشابه نمیشه عرضه کرد، که روایات رو باید به محکمات قرآن عرضه کرد. آیا تا حالا در تفاسیر شما ملاحظه فرمودید که لااقل بیان بگن آقا هر آیه که میخوان بحث کنن بعد آخرش بگن آقا این آیه محکمه یا متشابه؟ گاهی میگن، گاهی، اما من ندیدم بنای مفسرین حتی در المیزان این باشه که آیه رو از این جهت مورد بحث قرار بدن. البته در تفسیر محکم و متشابه 24 نظریه وجود داره، خود این تفسیرش هم از متشابهاته، ولی بالاخره یه قدر متیقنهایی داره و ما به این وسیله خیلی میتونیم نتایج بگیریم. یه نتیجهی که حالا برای خود من حاصل شد، ببینید آقایون، ما روایات متعدد داریم که کل رایت ترفع قبل قیام الحجه فصاحبها طاغوت. روایات متعددم هست، 7-8-10 تا، شاید بیش از 10 تا روایتم باشه. و عجیب اینه بعضی از مراجع بزرگ که به رحمت خدا رفتن، رضوان الله تعالی علی، من در کتابشون دیدم که به استناد همین روایات تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت رو حرام میدونه. خب همه حرف ها این است که حالا باز یه بحثی هست که من مکرر عرض کردم، یه مسئله‌ای که تو اصول و فقه امروزه ما متاسفانه وجود داره، رجال مهمتر از قواعد اصولی و قواعد فقهی ما شده. چه بسا کسی در اصول خیلی دستی نداره، در قواعد فقه خیلی انظاری نداره، اما در رجال اگر قوی باشه برای او یک اعتبار خاصی قائل میشن، در نجف مخصوصا یا در حوزه قوم خود ما ممکن این باشه. البته بعضی از مراجع هستن جامعه اینها، من در مراجع عرضی ندارم، یه استاد حال از اساتید سطوح مثلا. در حالی که وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم، من هیچ روایتی رو پیدا نکردم ائمه بفرمایند اگر روایتی از ما به شما رسید اول نگاه کنید سندش، راویش موثق یا موثق نیست. بله تو باب قضاوت داریم، عدل و هما اوثق و هما نمیدونم اینا داریم، ولی در روایات رو ائمه فرمودن تا روایتی از ما به شما رسید، چه در باب تعارض چه غیر باب تعارض، عرضه کنید به قرآن. اگر با قرآن موافق بود عرض کنید، نبود عرض نکنید. خب اینو آقایون تو تعادل و تراجی میان بحث موافقت و مخالفت رو از مرجحات قرار میدن، در حالی که از مرجحات نیست. اگر یه روایتی موافق قرآن بود این حجیت داره، نبود حجیت نداره. خب حالا نمیخوام وارد این بحث بشم معنای موافقت چیه، معنای مخالفت چیه. مدعا این است که ائمه ما معیار رو همین قرار دادن، لذا اگر یه روایتی 100% صحیح اعلایی هم باشه، وقتی با قرآن مخالفت داره ما نباید اون روایت عکس کنیم. این روایات از این قسمه. البته 7-8 تا جواب برش دادن که کل رایتن رایه که به ظلمن باشه، به حقن نباشه، کل رایتن که تد المهدویه و تد العالمیه مثلا. ولی جواب اصلی این است که این روایات اگر نخواهیم توجیه کنیم به حسب ظاهرش با قرآن سازگاری نداره. قرآن که می‌فرماید آیات جهاد، آیات امر معروف و نهی از منکر، آیاتی که در مقابل ظلم باید ایستاد، خب اینا همه وجود داره. البته وقتی شرایطش باشه، ما چطور بتونیم بگیم حالا من این بحث حکومت رو که آن واقعا عرض میکنم برای خود من بعد از این همه سال خیلی تازگی داشت، وقتی آیات قرآن رو گذاشتیم کنار هم ببینیم اصلا حکومت رو در قرآن آیه‌ای برش داریم یا نه، دیدم عجیب توائفی از آیاته که به حمدالله چاپ هم شده این کتاب، یعنی از واضحات قرآن این است که ارسال رسول برای حکومت بوده، منتها نه حکومتی که امروز در ذهن ماست، مطاع بودن ولو در میان 5 نفر، 50 نفر، 100 نفر. ما گاهی اوقات بگیم این شکل حکومت، هیچ کس ادعا نمی کنه این شکل حکومت در قرآن وجود داره، اصلا دین نیامده شکل حکومت رو بیان بکنه، ولی اصل حکومت از واضحات دینه، از واضحات دینه.
دین بدون
حکومت معنا نداره، دین بدون حکومت اصلا اون هدف اصلیش محقق نمیشه. بله اومدن در ذهن ما این مسئله رو مطرح کردند و برای ما روشن کردند که تمام اینها باید مقدمه باشه تا اون حکومت جهانی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. ولی آیا اگه در یه زمانی مثل همین زمان 40 سال 50 سال پیش ما مردم آمادگی داشتن، فقیه جامعه و شرایط بود، امکانش بود، بازم باید بگیم که نباید حکومت تشکیل داد، بذاریم ظالم ظلم بکنه؟ خب این اندیشه متاسفانه وجود داره، این رو دیگه انجمن کلام باید واقعا حل کنه برای همیشه. آیا شیعه تا زمان ظهور باید در تقیه باقی بمونه؟ این روایاتی که داریم از تقیت و دینی و دین آبای الی یوم القیامه هم شاید داره، یا تا زمان ظهور، این معناش این نیست. بله یه جای تقیه خوفی وجود داره، این همیشه هست، الانش هم هست، اما ما بگیم به خاطر تقیه جایی که میتونیم اقامه حکومت دینی کنیم بگیم دیگه هیچ حرفی نزنیم، نه تقیه باید کرد. کل رایتن میگه حق نداری قیام بکنی. خب اگر این مسئله در پژوهش ها بیاد، روایات مخالفه با قرآن واقعا جمع آوری بشه، بشینن یه گروهایی در اعتقادیات، مثل اون مسئله صحو النبی. خب صحو النبی آیون، ما در قرآن آیات محکمی داریم، اولائک لهم الامن، اینا هیچ لمه ای از شیطان وسوسه ای سهوی مگر ممکنه نماز پیامبر قضا بشه؟ ولی خب حالا میان یه عده‌ای به این روایات عمل میکنن. ما باید اینها رو یک تهذیبی بکنیم واقعا، اخبار مخالفه با قرآن و این جایگاه قرآن رو بیشتر تثبیت بکنیم. البته این معناش این نیست که بگیم روایات مثلا مورد بیمهری قرار بگیره، اونم ثقل اصغره، ولی ثقل اصغر وقتی ثقل است که موافق با ثقل اکبر باشه. این مطلبی است که باید کار بشه. و این روایت کل رایتن با آیات و توائفی از آیات قرآن سازگاری نداره. روایت صحو النبی با آیاتی از قرآن سازگاری نداره، آیاتی که عصمت مطلقه پیامبر و ائمه معصومین ازش استفاده میشه. من چون وقت گذشته بود، امشبم یه مقداری جلسات دیگه بود، دیر موفق شدم به حضور در جلسه که عذرخواهی هم میکنم از همه آقایون، به همین مقدار اکتفا میکنم. و ای کاش شما اساتید مطالبی رو میفرمودید، وقت بود ما هم استفاده میکردیم، اما به همین مقدار نکاتی رو عرض کردم. امیدوارم این انجمن که واقعا از ضرورتهای حوزه معاصر ماست، باید مسئولین، اساتید، پژوهشگران، محققان، خیلی به این انجمن باید بها داده بشه. از یک جهت از خود انجمن فقه و اصول مهمتره، یا بلکه از جهاتی مهمتره. و بندم به عنوان یک طلبه ناچیز حوزه خدمتگزار شما هستم، اگر کاری هم از من بر بیاد در خدمت شما هستم. از اینکه حوصله فرمودید، عرایض ما رو گوش دادید و این وقت رو برای بنده قرار دادید، کمال تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.